عمیق میان جمهوری اسلامی با اسرائیل، حکومتی که نابودی اسرائیل رو در سرلوحه دستور کار خودش قرار داده، برای اسرائیل این امر خیلی مهم بود. اما از اونجا که 6 ماه تنها از آخرین عملیات نظامی اسرائیل و جمهوری اسلامی سپری شده، برخی ها می گفتن که این امر می تونه چه اثراتی بر دور بعدی یک حمله احتمالی دیگر اسرائیل داشته باشه.
خانم رام، جدای از مطالب منتشر شده در رسانه های اسرائیلی، رویکرد مقام های اسرائیلی چگونه بوده؟
مقاماتی در اسرائیل در روزهای اخیر با احتیاط خیلی زیادی از این امر صحبت می کردن. اونها به کارشناسان اسرائیلی غیر ایرانی زاده استناد می کردن، کسانی که تاریخ معاصر ایران رو از روی درس‌ها و کتاب‌های نوشته شده در غرب آموختن و زبان فارسی رو تا حدی فقط برای فهمیدن بلدن و خودشون صحبت نمی کنن. این کارشناسان اسرائیلی غیر ایرانی زاده در اسرائیل تقریبا میتونم بگم که همشون میگفتن که باید بسیار محتاط بود.
خب الان با توجه به تحولات تازه، به خصوص از پنجشنبه به بعد و صحبت‌های دوباره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، به نظر میرسه که این رویکرد باید تغییر کرده باشه، درسته؟
این لحن از روز گذشته پنجشنبه کاملا تغییر کرد. الان بیشتر از شاهزاده رضا پهلوی صحبت میکنن، مطالب او رو بازنشر میدن، به ابعاد وسیع اعتراضات توجه دارن. میتونم بگم که در صدر مسائل اسرائیل هست و همین امروز چپگراترین روزنامه اسرائیل که مخالف بنیامین نتانیاهو هم هست، اموس هرئل، مفسر ارشد هارس، امروز نوشته که ارتش اسرائیل برنامه‌های آماده شده خودش رو برای یک حمله احتمالی دیگر علیه جمهوری اسلامی ایران، نظر به اعتراضات کنونی که در ایران در حال اتفاق، فعلا راکت گذاشته تا ببینه که چه خواهد شد.
گفتگوی داشتم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، و از او درباره تازه ترین نگاه رسانه ها و مقام های اسرائیلی به تحولات جاری ایران پرسیدم. اما ترکیش ایرلاینز به دلیل ناآرامی ها تمام پروازهای خودش به مقصد ایران رو فعلا لغو کرده. خبرگزاری رویترز در گزارشی اعلام کرد شرکت هواپیمایی ترکیش تمامی پروازهای خود را به مقصد ایران تا اطلاع ثانوی لغو کرده است. این تصمیم در پی تشدید ناآرامی ها و اعتراض های گسترده در تهران و سایر شهرها و افزایش نگرانی های امنیتی اتخاذ شده. طبق گزارش منتشر شده، علاوه بر ترکیش، شرکت پگاسوس هم فروش بلیط هایش را متوقف کرده. این شرکت شب گذشته پروازها به ایران را لغو کرده بود. منابع هوانوردی دلیل این اقدام را بی‌ثباتی حاکم بر فضای ایران و خطرات احتمالی برای ایمنی پروازها عنوان کردند. همزمان به دلیل قطع اینترنت در ایران، گزارش‌های از احتمال تعلیق پروازهای سایر ایرلاین‌های بین‌المللی هم به ایران، به مقصد ایران یا از ایران وجود دارد. اما حسن بیات، حسین بیات حقوقدان و عضو هیئت مدیره انجمن حقوق اساسی ایران، در گفتگو با رادیو فردا میگوید که راه چاره ایران اصلاحات ساختاری بنیادی به تعبیر اوست که اجازه تداوم جمهوری اسلامی به شکل فعلی را نمیدهد. به گفته آقای بیات، باور عمومی آن است که جمهوری اسلامی نمیخواهد تغییری در استراتژی کلان حکمرانی بدهد و مادامی که واقعیت امروز جامعه ایران از سوی حکومت پذیرفته نشود، اصلاحات تاکتیکی هم به بنبست میرسد. فرشته قاضی از رادیو فردا با حسین بیات، حقوقدان و عضو هیئت مدیره انجمن حقوق اساسی ایران در تهران، درباره اعتراضهایی که از 7 دی در شهرهای مختلف ایران در جریان است و تفاوت این اعتراضها با اعتراضهای پیشین پرسیده.
ابتدا به ساکن باید ابراز تأسف کرد و در این حال نگران بود از وضعیتی که ایجاد شده و روندی که داره و حوادث و وقایعی که امکان داره متعاقبه چون این واکنشی نسبت به اعتراضات بر حق مردم ابراز میشه. جمهوری اسلامی طی سالیان اخیر فرصت‌های بسیاری رو برای انجام اصلاحات بنیادین و اتخاذ شیوه متفاوت در حکمرانی از دست داده و اکنون با بحران‌های متعدد، متنوع و متقاطع روبرو شده. اعتراضات مردمی هم انباشته شده و اکنون سرریز کرده و متاسفانه جز استفاده از شیوه سرکوب و برخورد با معترضین و منتقدین و اتهام زنی و امثال اینها ظاهراً شیوه دیگری و ابزار دیگری برای مواجهه پیدا نمی کنه. یه ساختار سیاسی ایدئولوژیک و مبتنی بر آرمان و ایدئالیسم دینی و مذهبی، مواجهه عقلانی و عرفی با حقایق جامعه امروز نداشته و نداره. به همین علت هم هست که مشاهده این مشکلات و مزلات هست و فکرم میکنم که اگر این شیوه ادامه پیدا کنه اوضاع بدتر از این خواهد شد و ما شاهد حوادث و وقایع بدتر، خشونت بارتر و دهشتناکتری خواهیم بود. امروز زمان شنیدن صدای مردمه، امروز زمان تغییرات بنیادینه. جمهوری اسلامی باید بپذیره که شیوه حکمرانی گذشته دچار پوسیدگی، کهنگی و کهولت ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ناکارآمد شده، ناتوان شده. امروز زمانش است که مقامات ارشد جمهوری اسلامی بپذیرن که اشتباه کردن.
مواضعی که در مقابل معترضان گرفتن و اکثریت اونها رو اختشاشگر خوندن و خشونتی که در قبال معترضان به کار برده میشه برای سرکوب، فکر میکنید که چنین اتفاقی میفته؟
من اعتقاد دارم که امروز مقامات ارشد جمهوری اسلامی میباید که تن به تغییرات بدهن. در این صورت حفظ نظام از منظر تئوریک و ایدئولوژیک در جمهوری اسلامی اوجب واجبات دینی است. از این منظر هم اگر اینها ورود بکنن، امروز زمان تغییره. شیوه اقتدارگرایانه مبتنی بر سرکوب و ارعاب و ترعیب و ترهیب منقضی شده. امروز وقت گوش دادن است، وقت گفتگو کردن با منتقدین، معترضین، مخالفان. شخصا ناامیدم، برای اینکه این آقایان هر زمان که کانون اعتراضات شعله ور شده، جز اتهام زنی و طرح تئوری توطئه و دخالت دشمن و امثال اینها بحث دیگری مطرح نکردند. واقعیت این است که مردم امروز جان به لب شدن، یعنی دیگر تحمل شرایط فعلی رو ندارن. گرانی و تورم افسار گسیخته است. مردم 60-70% زیر خط فقر زندگی میکنن و طبیعی است که برخیزن، اعتراض بکنن و تلاش بکنن تغییر ایجاد بکنن. اینا صداست، اینها رو نظام سیاسی دموکراتیک میشنوه، خودش رو اصلاح میکنه، بازسازی میکنه. اگر جمهوری اسلامی هم میخواد که بر جای بماند، باید گوش بده و بپذیره و تغییر بده.
با توجه به وضعیتی که گفتید در خصوص مردم، همچنین ناامیدی خودتون، حتی همین الان جمهوری اسلامی اگر تغییر ایجاد بکنه، یا مردم میپذیرن؟
ببینید، واقعیت این است که دیر زمانی جمهوری اسلامی پایه‌های مستحکم بقا و موجودیتش رو بر شانه‌های توده‌های مردم استوار کرد. توده‌های مردم بودند که حامی جمهوری اسلامی بودند. در بزنگاه‌های تاریخی، در حوادث سیاسی و امنیتی مانع از فروپاشی جمهوری اسلامی شدند. نمونه بارزش جنگ 8 ساله است. آنانی که از مرزهای ایران دفاع کردند و مانع تجزیه ایران شدند، توده‌های مردم بودند، طبقات فرودست جامعه بودند، شهرهای کوچک، روستاها. بیشترین شهدا و مجروحان از همین شهرهای کوچک و روستاها هستند. اما امروز جمهوری اسلامی توده‌ها را از دست داد. وقتی مردم به چشم مشاهده می‌کنند که فساد، تبعیض و بی‌عدالتی و راندهای چند ده میلیارد دلاری رد و بدل میشه، وقتی مردم مشاهده میکنن فرزندان مقامات در خارج از کشور با سبک دیگری زندگی میکنن، وقتی مشاهده میکنن مقامات جمهوری اسلامی در خانه های انچنانی زندگی میکنن و از منافع مالی آنچنانی بهره مند هستن، طبیعی است که دیگه اعتماد نکنن. یعنی سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی به شدت سقوط کرد. مسئله این است که آیا جمهوری اسلامی تن به اصلاحات بنیادین خواهد داد؟ خب ما شاهد این تغییرات نیستیم. تغییرات مد نظر جمهوری اسلامی همیشه تاکتیکی بوده، یعنی با توجه به شرایط داخلی جامعه، با توجه به تحولات بین المللی، برخی تغییرات تاکتیکی رخ داده. مثلا انتخابات اخیر ریاست جمهوری سال 1403 شرایط کشور اقتضا میکرد یک کاندید اصلاح طلب درون کاندیدای مورد نظر حاکمیت ورود بکنه و پذیرفته بشه، نهایتاً هم خب رأی آورد و آمد رئیس جمهور شد. اما خب ما میدونیم که رئیس جمهور در این ساختار سیاسی امکانات لازم و اختیارات لازم برای تغییرات بنیادی نداره، حتی در حوزه اقتصاد.
یعنی در واقع در حوزه تاکتیکی هم به نتیجه این نمیرسه.
بله بله، به نظر میرسه به همین علت اون تغییرات تاکتیکی هم نتیجه بخش نیست. خب امروز مردم نسبت به سال 76، سال 88، 96، 98 و 1401 آگاه‌ترن، بیدارترن، عمیق‌ترن. شبکه‌های اجتماعی، دسترسی به انواع و اقسام منابع اطلاعاتی و خبری، در واقع امکان بررسی صحت و سقم ادعاهای مسئولین جمهوری اسلامی رو بیشتر کرد. امروز باور عمومی آن است که جمهوری اسلامی نمی‌خواد تغییری در استراتژی کلان حکمرانی بده. و مادامی که این چنین است، یعنی واقعیت امروز جامعه ایران پذیرفته نمیشه، همین اصلاحات تاکتیکی بنبست میخوره. کما اینکه بعد از یک سال دولت آقای پزشکیان عملا دچار بنبست و انسداده و طبیعی است که مردم هم بیان داخل خیابون. امروز سرکوب میشن، چند وقت دیگه دوباره این اتفاق میفته. یه نکته اساسی این است که شما الان فاصله اعتراضات مردمی رو وقتی نگاه میکنید میبینید مداومن داره کاهش پیدا میکنه، علیرغم اینکه به هر صورت بالا و پایین میشه این فاصله زمانی، ولی به نظر میرسه که ما باید انتظار داشته باشیم با فرض سرکوب هم دوباره ما شاهد طغیان باشیم، به ویژه آن که جمهوری اسلامی دیگه از اقتدار اطلاعاتی امنیتی سابق برخوردار نیست. وجهه بین المللی او به شدت آسیب دیده. 6 ارتش منطقه‌ای عملاً دیگر وجود ندارد. من همیشه این مطلب رو اینگونه ذکر میکنم. تا دیروز جمهوری اسلامی پشت مرزهای اسرائیل بود و او بود که عملاً سیاست خارجی اسرائیل رو تحت تأثیر قرار میداد. حالا اما اسرائیل پشت مرزهای ایران ایستاده. ایران الان در وضعیت امنیتی بسیار ضعیف‌تری نسبت به گذشته هست. دخالت خارجی و امثال اینها همه محتمل.
آقای دکتر خیلی از معترضان رو امیدوار کرده به اینکه همه اینا منجر به سقوط جمهوری اسلامی و تغییر حکومت میشه. شما چی فکر میکنید؟
خب ببینید، من نگرانیم همینجاست. سال 57 مردم میدانستند که دیگه رژیم پهلوی رو نمیخوان، یعنی همه متفق القول، همه جناح‌های سیاسی چپ و راست، توده‌ای‌ها، ملی‌گراها، ملی مذهبی‌ها، انقلابیون مذهبی و امثال اینا همه متفق بودن رژیم شاه باید بره. اما هیچ کس نمیدونست خب بعدش قرار از چه نظام سیاسی مستقر بشه. مستحضری؟
بله، که نتیجه شد
جمهوری اسلامی. ببینید شما نگاه بکنید، روشنفکران ما اون موقع واقعا باور نمی کردن رژیم شاه با این سرعت سقوط بکنه و وقتی سقوط کرد تازه همه دست به آسمان برداشتن. خب حالا باید چه بکنیم؟ و درون این چه کنم بود که جریان مذهبی و روحانیت توانست که قدرت رو در اختیار بگیره. چرا؟ چون اونها هرچند بعدها مشخص شد که آن تفکر و تصور نادرسته، اما اونا استراتژی روشنتری داشتن برای حکومت و سازماندهی شده تر بودن نسبت به سایر گروه ها.
خب الان نگرانیتون تو شرایط فعلی چیست؟
اکنون هم همینه. ببینید، عموم مردم اعتقاد دارن این جمهوری اسلامی باید ازش گذر کرد، یعنی گذار به دموکراسی از جمهوری اسلامی. منتها سوال من این است که آیا با جمهوری اسلامی، از این جمهوری اسلامی باید عبور کرد یا بدون جمهوری اسلامی؟ یعنی دو تا بحث است. آیا باید فشارها برای اصلاحات بنیادین درون ساختاری ادامه پیدا کنه یا اینکه نه، جمهوری اسلامی دچار انسداد قطعی است و جز با عبور از جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست. اگر ما اعتقاد داریم که جمهوری اسلامی دچار انسداد است و جز با عبور از جمهوری اسلامی امکان استقرار یک نظام دموکراتیک کارآمد فراهم نیست، طبیعتاً باید برنامه مشخص و معین، نه کلیگویی های بی محتوا، باید برای سه دوره مشخص در اختیار باشه. چون حالا تخصص من گزارهای دموکراتیک هست، عرض میکنم وقتی یک نظام غیر دموکراتیک دچار ناکارآمدی میشه، در فرایند فروپاشی قرار میگیره. اوضاع به گونه ایست که دیگه اختیار اداری کشور از دست میره، رساندن خدمات ناممکن میشه، ناامنی ایجاد میشه و عملا نظام سیاسی دیگه اختیار امور رو، زمام امور رو از کف میده. بعد از فروپاشی مرحله استقرار یک نظام دموکراتیک. خب اینکه این نظام دموکراتیک چگونه مستقر خواهد شد، یعنی وقتی که اقتدار و اختیار مرکزی از دست رفته و نیروهای گریز از مرکز درون جغرافیای سیاسی ایران فعال شدن، ناآرامی ها گسترده شده، امکان بروز برخی جنگ های در نقاط مرزی و این سوی و آن سوی هست و امثال اینها، آنانی که معتقدن که باید بیان جای جمهوری اسلامی رو بگیرن، برای این بخش برنامه داشته باشن و برای تثبیت نظام سیاسی مستقر هم به همین ترتیب، یعنی باید مشخص بشه که جریان‌های مختلف سیاسی چگونه با یکدیگر به توافق میرسن، سهمشون از قدرت چگونه قرار است تقسیم بشه. ما الان نمیبینیم، الان اپوزیسیون با هم درگیرن، جمهوری خواهان ریخت سلطنت طلبان رو نمیخوان ببینن و بالعکس سلطنت طلبان هم برای جمهوری خواهان کمترین ارزشی قائل نیستند. با هم در نزاع، مداوما هم دیگر رو تضعیف میکنن. خب وقتی شما این وضعیت رو میبینید نگران میشید دیگه، میگید که بعد از فروپاشی جمهوری اسلامی تازه ما دور تازه‌ای از درگیری ها و اختلاف نظرها و ناآرامی ها رو شاهد هستیم. حالا کی میخواد بیاد اینو جمع بکنه؟ این اون مسئله اساسی ما نگرانشیم دیگه.
مقایسه کردید با زمان انقلاب 57 شرایط رو. توی خیابون ها تعدادی از معترضان شعارهایی مبنی بر بازگشت حکومت سابق، حکومت پهلوی میدن، شعارهایی در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی میدن. فکر میکنید که چقدر این امکان، این پتانسیل وجود داره؟ آیا واقعا چنین چیزی امکان پذیر هست با توجه به شناختی که از جامعه دارید، از اعتراضاتی که در جریان هست؟
ببینید عزیزانی که الان کف خیابان ها هستند، معترضین، اینها عمدتاً متعلق قشر جوان هستند، یعنی زیر 40 سال، و 99% اونها احتمالاً اساساً در زمان حکومت پهلوی به دنیا نیومده بودند، یا اگر هم به دنیا اومده بودن انقدر کوچک بودن که درک درستی از اون دوران ندارن. تصور اونها بر اساس شنیده ها و تصاویری است که از آن دوران وجود داره و برخی بزرگ نمایی ها. در واقع میخوام عرض بکنم که شعار بازگشت به پهلوی لزوماً به معنای انگیزه و علاقه به اعاده سلطنت پهلوی در ایران نیست. در واقع از حب علی نیست، از بغض معاویه است. چون الان مردم به شدت عصبانی هستند، ناامید هستند، خشمگین هستند، کینه و عداوت در وجود اونها غلیان میکنه علیه جمهوری اسلامی، طبیعتاً باید این نظام سیاسی رو به دلیل ناکارآمدی و فساد مورد سرزنش قرار بدن. یکی از این راه ها شعار رضا شاه روحت شاد و پهلوی باید برگرده و امثال این هاست. اگر گمان ببریم که امروز مسئله اصلی ایران بازگشت سلسله پهلوی است، حقیقتاً دچار گمراهی شدیم و مردم رو در واقع به گمان من فریب دادیم. البته در این تردیدی وجود نداره که سلسله پهلوی علارغم برخی ایرادات جدی که به نحوه حکمرانی اونها وارده و اگر وارد نبود سقوط نمی کردن، اونها خدمات بزرگی به ایران کردن. من از اون دست از حقوقدانان هستم که اعتقاد دارم که ایران امروز اگر چیزی داره، ساختار سیاسی داره، ساختار اداری داره، راه و جاده داره، دانشگاه داره، بهداشت و درمان داره و امثال اینها، اینها رو مدیون رضا شاه، مدیون پهلوی دوم و اینها رو نباید انکار کرد. با تاریخ نمیتوان جاهلانه برخورد کرد. اما سلسله پهلوی هم مشکلاتی داشت، از جمله اقتدارگرایی فردی و فساد اداری و سیاسی گسترده، و همین هم بود که او رو ناتوان کرد، فرسود و نهایتاً در مواجهه با تمنای سنتگرایی شیعی مزمحل کرد. اکنون جامعه ایران جامعه دیگری است و برای گذار از جمهوری اسلامی، چه با جمهوری اسلامی چه بدون جمهوری اسلامی فعلی، باید بیشتر تفکر و تعمق کرد. شخصاً خانم، کلام آخر رو عرض کنم، شخصا گمان میبرم که هنوز راه چاره ایران اصلاحات ساختاری بنیادین هست. اصلاحات ساختاری که البته دیگر مجالی به بقای این شکل از جمهوری اسلامی نمیده. اگر آقایان مقامات ارشد حداقل دغدغه و تعصب نسبت به آینده ایران، فرهنگ و تمدن ایرانی و جغرافیای ایران دارن، میبایست که امروز تصمیم بگیرن و الا تمام شده، فرصتها تقریبا به پایان رسید. هنوز من متاسفانه واکنش متفاوتی ندیدم که دلالت بر شنیدن این صدا بکنه. دیماه 57 اگر اشتباه نکنم، محمد رضا پهلوی در یک نطق تلویزیونی آمد گفت من صدای انقلاب شما رو شنیدم، من به عنوان شاه شما نمیتوانم نسبت به اعتراضات شما بی تفاوت باشم، قول میدهم که این کارها رو بکنم. ولی دیر بود و سرنوشتش جز سقوط نبود. امیدوارم که این آقایون بشنوند. البته این که میگم امیدوارم بشنوند به این معنا نیست که شخصا علاقه‌ای به تداوم وضعیت موجود دارم. گمان میبرم که فروپاشی جمهوری اسلامی با عواقب جدی برای امنیت ملی و تمامیت ارضی ایران همراه خواهد.
گفتگویی بود با حسین بیات، حقوقدان و عضو هیئت مدیره انجمن حقوق اساسی ایران در ایران، که آقای بیات در این گفتگو تأکید کرده که جمهوری اسلامی همچنان نیازمند یک اصلاحات بنیادین هست، به تعبیر او، که رویه های موجود رو در واقع اصلاح بکنه و از میان برداره. اما در حالی که حضور گسترده شب مردم در خیابان‌های سراسر ایران در رسانه‌های جهانی بازتاب داشت، علی خامنه‌ای صبح امروز جمعه، و در حالی که همونطور که در خبرها هم شنیدید اینترنت و راه‌های ارتباطی با ایران مسدود و قطع بود، گفت که جمهوری اسلامی در برابر کسانی که تخریبگرند کوتاه نخواهد آمد. علی خامنه‌ای همچنین خطاب به دونالد ترامپ گفته که ترامپ بداند مستکبران عالم از قبیل فرعون و نمرود و رضاخان و محمد رضا در اوج غرور سرنگون شدند، او هم سرنگون خواهد شد. این گوشه هایی از صحبت های امروز علی خامنه‌ای در واکنش به آخرین تحولات اعتراضی در ایران بود. اما اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده اعلام کرد که اقتصاد ایران به دلیل تورم بالا، سوء مدیریت و تحریم‌های آمریکا در وضعیت بحرانی قرار دارد. آقای بسنت با اشاره به مشکلات اقتصادی جمهوری اسلامی گفت هنوز مشخص نیست تهران قصد دارد بازسازی برنامه هسته‌ای‌اش را با چه منابعی تأمین مالی کند. آقای بسنت همچنین با اشاره به نگرانی واشنگتن از سرکوب خشونت‌آمیز اعتراض‌ها گفت که این مقطع بسیار حساس است. اسکات بسنت به هشدار دونالد ترامپ اشاره کرد که تهران را از آسیب زدن به معترضان برحذر داشته و گفته در صورت تکرار کشتار آمریکا واکنش سختی به جمهوری اسلامی نشان خواهد داد. شامگاه پنج شنبه گزارش‌های گسترده‌ای از اعتراض‌ها در بسیاری از شهرهای ایران منتشر شد که این اعتراض‌ها پس از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی صورت گرفت در شامگاه پنج شنبه و تا بامداد جمعه همان گونه که در خبرها آمده ادامه داشته. اما امروز جامعه ایران بعد از گذشت چند دهه از شورش‌های معیشتی دهه 70 به یک جامعه جنبشی یا اعتراضی تبدیل شده. اعتراض‌هایی که در بیش از یک دهه اخیر بسیار گسترده و فراگیر شده. اعتراض‌های سراسری اخیر در ایران از سال 96 تا به امروز حالا تنها از جنس اقتصادی و معیشتی یا مشکلات حاشیه‌نشینی نیست، بلکه اعتراض به ناکارآمدی حاکمیت و نگاه ایدئولوژیک حکومت به مسائل سیاسی و اجتماعی بخش دیگری از خواسته‌های مردم رو تشکیل میده. وحید پوراستاد نگاهی کرده به این اعتراض ها. من اینجا از شما دعوت میکنم که این گزارش رو بشنوید و با شما خدافظی میکنم.
امروز جامعه ایران به یک جامعه اعتراضی تبدیل شده است، جامعه‌ای که دیگر بدون ترس خواسته های خود را در خیابان بیان میکند. در دهه 70 و چند سال بعد از رهبری آیت الله علی خامنه‌ای، اعتراض‌های کوچک و بزرگی در برخی از شهرها همانند شیراز، مشهد، عراق، قزوین و اسلامشهر به وقوع پیوست که محور بسیاری از آنها حاشیه‌نشینی، گرانی، بیکاری و مشکلات رفاهی و معیشتی بود. این اعتراض‌ها محدود در همان شهرها ماند و با سرکوب شدید نیروهای امنیتی به دیگر شهرهای کشور سرایت نکرد. حتی اعتراض دانشجویی سال 78 در تهران که رنگی سیاسی داشت تنها به دانشگاه تبریز کشیده شد. اعتراض‌های انتخاباتی سال 88 دیگر معیشتی نبود. قشر متوسط جامعه به نتایج رأی دادنش معترض بود. این اعتراض‌ها در برخی از شهرهای بزرگ به ویژه در تهران بود و همدلی قشر فرودست جامعه را به همراه نداشت. اما در دهه 90 و بعد از آن تحریم‌های اقتصادی در کنار عملکرد ضعیف و ناکارآمد حاکمیت موجب شد پرستاران، فرهنگیان، بازنشستگان، کارگران، کامیونداران، معلولان و بیماران خاص هر بار در تجمعات بیشمار خود صدای اعتراضشان را به گوش مقام‌ها برسانند. این خاکسترهای کوچک اعتراضی آتشی شعله‌ور و گسترده تر در سال 96 و 98 شد با هزاران کشته، زخمی و بازداشتی. با این وجود مقام‌های جمهوری اسلامی مشکلات مردم و خواسته های آنها را تنها به مشکلات اقتصادی و معیشتی و یا مشکلات خشکسالی و کم آبی در اصفهان و خوزستان تقلیل دادند. اما اعتراض‌ها به سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران که در دیماه 98 موجب کشته شدن 176 سرنشینان شد و بعد از آن اعتراض‌های گسترده زن زندگی آزادی در سال 1401 نشان داد مردم از حکومت جمهوری اسلامی در تمام اشکال سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ناراضی و رویگردان هستند. همچنان که موج چهارم ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان در سال 1402 نشان داد 92% از مردم از وضعیت فعلی کشور ناراضی هستند. من وحید پوراستاد هستم و نگاهی دارم به سه دهه اعتراض حاشیه‌نشینان و جامعه بی صدایان ایران.
سال 1371، مشهد، شورش حاشیه نشینان.
جدیترین شورش شهری بعد از انتخاب علی خامنه‌ای به رهبری جمهوری اسلامی با کشته شدن دو دانش آموز در کوی طلاب مشهد رقم خورد که شورش حاشیه نشینان علیه فقر و بی‌توجهی حکومت به طبقه تهی‌دست جامعه بود. سیاست تعدیل اقتصادی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت تورم بالایی در کشور ایجاد کرد. سال 71 این تورم بالای 24% بود و در سال 74 به نزدیک 50% رسید. مردم تهی‌دست برای سرپناه خود به حاشیه شهرها پناه بردند، اما حکومت اجازه ساخت و ساز غیرقانونی به آنها نمیداد. نهم خرداد سال 71 بردزرهای شهرداری برای تخریب بخشی از خانه‌ها وارد کوی طلاب مشهد شد. بین مردم با ماموران شهرداری درگیری شدیدی رخ داد. ماموران نیروی انتظامی با یک اتوبوس وارد محل حادثه شدند و از گاز اشکاور استفاده کردند. با تیراندازی ماموران دو دانش آموز کشته شدند. مردم خشمگین و معترض پیکر دو نوجوان کشته شده را روی دست گرفتند و به سمت شهر رفتند. آنها اداره کل دادگستری و چند پاسگاه پلیس را تسخیر کردند. ماموران امنیتی توان مقابله با گسترش اعتراض‌ها که وارد دومین روز خود شده بود را نداشتند. چند پاسگاه پلیس و ساختمان دولتی به آتش کشیده شد و بیش از 300 نفر بازداشت شدند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی شورش مشهد را به ضد انقلاب و دشمن خارجی در همراهی با اوباش چاقوکش نسبت داد.
یک قشر رذل اوباش چاقوکشی که یک اقلیت معدودی هم هستند، مفتخورهای لاشخورهای جامعه که دستگاه های انتظامی باید با اینها البته برخورد کنند، مثل علف هرده ها باید اینها رو بکنن و درو کنن و دور بیاندازن. اینها هستن، اون پسمونده استکبار میره به سراغ اینها، اینها رو تطمیع میکنه با یک لقمه ای، با یک غارتی، با یک حرکت زشت آشوبگرانه ای هدایت میکنه او رو اینجا برو، این کارو بکن، اون کارو بکن، سازمان تبلیغات بزن، چه بکن، چه بکن.
در کمتر از 11 روز 4 نفر اعدام شدند.
سال 1373، قزوین، اعتراض به تقسیمات کشوری.
اعتراض مرداد 73 در شهر قزوین معیشتی نبود. این شهر جزو استان زنجان بود و مردم معترض بودند. برخی از مقام‌های محلی و کشوری به مردم این شهر وعده استان شدن داده بودند. روز رأی‌گیری در مجلس شورای اسلامی لایحه استان شدن قزوین با اختلاف چند رأی رد شد. به دنبال آن به مدت 3 روز موجی از اعتراض شهر را فرا گرفت. برخی از جاده ها بسته شدند و مردم خشمگین به بعضی از بانک ها، ادارات دولتی و پمپ بنزین ها خسارات جدی وارد کردند. حتی گفته شد برخی به خودروهای پلاک زنجان حمله کردند و یا یک کامیون پلاک زنجان را تخلیه و بارهایش را داخل خیابان ریختند و خسارات کلی به کامیون وارد کردند. مقام‌های دولتی و نیروهای امنیتی انتظامی قادر به کنترل اوضاع نبودند تا اینکه علی محمد بشارتی وزیر کشور به نمایندگی از اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت وارد شهر شد و در مسجد برای مردم سخنرانی کرد. او استان شدن قزوین را حق مردم دانست و قول داد که در آینده این کار انجام شود. اما وزیر کشور نسبت به وقایع شهر و اعتراض مردم انتقاد کرد که همین مسئله موجب شد سخنرانی او قطع شود و مردم مسجد را ترک کنند و حتی نماینده قزوین زخمی شود. با ورود نیروهای امنیتی اعتراض‌ها سرکوب شد و با وعده وزیر کشور مبنی بر الحاق قزوین به استان تهران مردم شهر آرام شدند. سعید حجاریان از مقام‌های سابق وزارت اطلاعات به وبسایت انصاف نیوز می‌گوید در قزوین پلیس برای حل مسئله از کاتیوشا و آرپیجی مدد گرفت، مردم را متفرق کرد و به اصطلاح قائل را خاتمه داد. یعنی موضوعی کاملا مدنی را به شیوه غیر مدنی پاسخ دادند و برای این عملشان جایزه هم دریافت کردند. آیت الله علی خامنه ای هم چند هفته بعد گفت باید با کسی که با نظم عمومی مقابله و معارضه می کند و اختلال و خدشه ایجاد می کند برخورد شود و نباید حتی اندک اغمازی را روا داشت. از تعداد بازداشتی یا افراد کشته شده اعتراض های قزوین آمار دقیقی منتشر نشد.
سال 1374، اسلام شهر، شورش تهی‌دستان حاشیه نشین.
دو روز بعد از تعطیلات نوروز در 15 فروردین 74، شورشی دیگر علیه مشکلات معیشتی و سیاست‌های اقتصادی دولت اکبر هاشمی رفسنجانی شکل گرفت. افزایش چند برابری نرخ کرایه حمل و نقل برای اقشار حاشیه‌نشین اسلامشهر در استان تهران بسیار سخت بود. نرخ تورم در سال 74 نزدیک به 50% رسیده بود و کمر طبقه فرودست و تهی‌دست جامعه را شکسته بود. اعتراض جمعیت خشمگین و معترض اسلامشهر به افزایش نرخ کرایه در کنار مشکلات کمبود برق و آب خیلی سریع به دیگر شهرهای حاشیه نشین رباط کریم، سلطان آباد و صالح آباد هم کشیده شد. شهرهایی که فاقد امکانات اولیه شهری و زندگی بودند. مردم معترض تعدادی از بانک‌ها، جایگاه پمپ بنزین‌ها و برخی از مراکز دولتی را تخریب و به آتش کشیدند. علی اکبر ناطق نوری رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در کتاب خاطرات خود نوشته است همیشه وقتی که یک جایی شورش و جار و جنجال می شود آنهایی که در متن صحنه هستند و آتش می زنند، غارت می کنند و شیشه می شکنند سیاسی نیستند. اینها یک مش آدمهای عقده‌ای و اراذل و اوباش هستند که در شلوغی می ریزند و آتش می زنند که چیزی گیر بیاورند. اما آنهایی که پشت پرده و صحنه را هدایت می کنند آنها سیاسی هستند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعتراض‌های اسلام شهر را خرابکاری‌های دشمن خواند. آمار دقیقی از بازداشت شدگان و کشته شدگان این اعتراض وجود ندارد. جز این که در پاورقی کتاب خاطرات سال 1374 هاشمی رفسنجانی به بازداشت 250 نفر و کشته شدن یک مأمور انتظامی و 6 نفر مجروح اشاره شده است. آماری که منابع مستقل آن را تایید نمی‌کنند.
سال 1378 تهران و تبریز اعتراض دانشجویی.
روزنامه سلام که حامی اصلی محمد خاتمی رئیس جمهور وقت بود 16 تیر ماه 78 از سوی دادستانی دادگاه ویژه روحانیت توقیف شد. شب بعد دانشجویان در کوی دانشگاه تهران تجمعی اعتراضی برگزار کردند و اعتراض خود را به خیابانهای اطراف کشاندند، اما با خشونت ماموران نیروی انتظامی مواجه شدند.
رفتیم تو به مولا مکی.
حمله شبانه گروه های فشار و لباس شخصی ها به داخل کوی و خوابگاه دانشجویان در آغاز روز 18 تیر ماه موجب شد دانشجویان بسیاری آسیب جدی ببینند. تعداد زیادی از دانشجویان بازداشت شدند و یک دانشجو بر اثر اصابت گلوله چشمش تخلیه شد و سعید زینالی بعد از بازداشت ماموران امنیتی تا کنون اثری نیست. اعتراض ها که حالا به خیابان های تهران کشیده شده بود تا 5 روز ادامه یافت و اعتراض های دانشجویی به دانشگاه تبریز هم کشیده شد. اعتراض های خونین که با خشونت ماموران امنیتی در تهران و تبریز سرکوب شد. آیت الله خامنه ای از ماموران امنیتی خواسته بود عناصر به گفته او مفسد و محارب را به جای خود بنشانند. فعالان حقوق بشر گزارش کردند در اعتراض های تهران و تبریز چند نفر کشته شدند، اما حکومت اطلاعات دقیقی تا کنون منتشر نکرده است.
سال 1388 تهران و چند شهر دیگر اعتراض سیاسی طبقه متوسط با شعار رأی من کجاست؟
نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 یکی از بزرگترین ناآرامی‌های خیابانی پس از انقلاب اسلامی بود. میرحسین موسوی و مهدی کروبی و حامیان آنها به ویژه در تهران معتقد به تقلب حاکمیت در انتخابات به نفع محمود احمدی نژاد بودند. اعتراض ها و حتی راه پیمایی گسترده معترضان در روز 25 خرداد از میدان امام حسین تا میدان آزادی تهران بیشتر از سوی طبقه متوسط جامعه با شعار رأی من کجاست همراهی کمتری را از سوی جامعه فرودست و تهیدست جامعه برانگیخت. اعتراض ها که به جنبش سبز معروف شد با بازداشت چند هزار فعال سیاسی و مدنی و مردم معترض همراه بود. حکومت دست به خشونتی خونین زد و بیش از 70 نفر با گلوله ماموران امنیتی کشته شدند و چند نفر را اعدام کرد. حکومت به سرعت برای برخی از فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و معترضان بازداشتی دادگاه‌هایی بدون کمترین تشریفات قانونی و عادلانه و به تعبیر نهادهای حقوق بشری نمایشی برگزار کرد.
قاضی دادگاه در رسیدگی به پرونده و اتهام متهمین بیطرف بوده و بر اساس کیفرخواست اصداری دلایل، مدارک و مستندات پرونده و اظهارات متهمین و گواهان رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید.
ادامه اعتراض ها و بیانی های انتقادی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی موجب شد حکومت آنها را بدون محاکمه قانونی از زمستان 89 به حصر و بازداشت خانگی ببرد. در اعتراض‌های سال 88 که چند ماه و در مناسبت‌های مختلف ادامه پیدا کرد، حکومت با بخشی از فعالان سیاسی نامدار روبرو بود و امکان صحبت، کنترل و محدود کردن آنها را داشت. اما در اعتراض‌های یک دهه بعد، حاکمیت با اعتراض‌های بسیار گسترده بدون رهبر و تشکیلات سیاسی مشخص روبرو شد و دست به سرکوبی شدید و خونین زد. آیت الله علی خامنه ای این اعتراض ها را به عوامل عناصر خارجی و مزدوران و دست نشاندگان سرویس های جاسوسی غربی و صهیونیست نسبت داد.
اگر نخبگان سیاسی بخوان قانون رو زیر پا بگذارن یا برای اصلاح ابرو چشم رو کور کنن، چه بخواهند چه نخواهند، مسئول خونه ها و خشونت ها و هرج و مرج ها اونهایند.
سال 1396 ایران، اعتراض معیشتی جامعه فرودست بی صدا.
حسن روحانی در انتخابات اردیبهشت 96 بر رقیب اصولگرا و سرسخت خود ابراهیم رئیسی با رأی بالاتر از انتخابات سال 92 به پیروزی رسید. اما این پیروزی قاطع تضمینی نشد که 8 ماه بعد یکی از بزرگترین اعتراضهای خیابانی پس از انقلاب شکل نگیرد. این اعتراض‌ها 7 دی ماه از شهر مشهد در استان خراسان رضوی شروع شد، اما به فاصله یک روز به 10 استان دیگر هم کشیده شد و در 5 روز این اعتراض‌ها تمام استان‌ها را در بر گرفت. اعتراض‌ها بر محور مطالبات اقتصادی و معیشتی بود. جوانان بسیاری از بیکاری در رنج بودند. برخی از جامعه شناسان اعتراض‌های دیماه 96 را اعتراض طبقه فرودست و یا طبقه ناامیدان بی صدا خواندند. طولانی‌ترین اعتراض‌ها در استان اصفهان شکل گرفت و پس از آن در استان‌های خوزستان، لرستان، همدان، خراسان رضوی و البرز و بعد در تهران. علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی وقت دیماه 97 در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفت در دیماه 96 یک جریان سیاسی نقش اثر پروانه‌ای یعنی شکستن فضا و آوردن اعتراض‌ها به سطح جامعه را ایفا کرد و باعث شد که این اعتراض‌ها در 160 شهر خود را نشان دهد. بیشتر مردم معترض شعارشان مرگ بر دیکتاتور و علیه رهبر جمهوری اسلامی بود. انگار مردم بیش از دولت آیت الله خامنه ای را مسبب ناکارآمدی وضع موجود می دانستند. بعد از آن شعار نترسید نترسید ما همه با هم هستیم و نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران بیش از همه به گوش می رسید. در برخی از تجمعات اعتراضی هم شعار رضا شاه روحت شاد شنیده شد. یک ماه بعد از اعتراض‌ها مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا اعلام کرد 75% جمعیت یک نظرسنجی از وضع موجود در کشور ناراضی‌اند. با این وجود آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی معترضان را مزدور خواند.
این بیچاره‌های بازی خورده بدبخت روسیه در داخل از یک طرف گفتن جانم فدای ایران، از یک طرف پرچم ایران را آتش زدن.
مقام های رسمی از بازداشت 5000 نفر و کشته شدن 25 نفر خبر دادند، اما مقام های رسمی عموماً معترضان و کشته شدگان را کمتر از تعداد واقعی اعلام می کنند.
سال 1398 ایران، اعتراض معیشتی جامعه فرودست و تهیدست.
جمعه 24 آبان 98 خبر سهمیه بندی سوخت و افزایش قیمت بنزین اعلام شد. مردم در برخی از شهرها به خیابان آمدند و با خاموش کردن اتومبیل‌های خود به این تصمیم و تغییر ناگهانی اعتراض کردند. روز بعد اعتراض‌ها به دیگر شهرهای ایران کشیده شد و موج بزرگتری به نسبت اعتراض‌های سال 96 شکل گرفت. اینترنت در ایران روز 25 آبان به دستور شورای امنیت کشور قطع شد و ایران برای جهانیان در بی‌خبری ترسناکی فرو رفت. بر اساس گزارش مؤسسه رحمان از 31 استان کشور در 25 استان حداقل یک اعتراض در وقایع 98 داشتند. همانند اعتراض‌های 2 پیش، بخش مهمی از شعار معترضان در اعتراض‌های آبان 98 مرگ بر دیکتاتور و یا دیکتاتور حیا کن مملکت را رها کن بود. با این وجود در این اعتراض‌ها شعارها نیز رنگ دیگری به خود گرفت. پول نفت گم شده، خرج فلسطین شده، بنزین گرانتر شده، فقیر فقیرتر شده، سوریه کم آورده، تقصیر ملت چیه؟ و این بار شعار ای شاه ایران برگرد به ایران نیز شنیده شد. مردم معترض با خاموش کردن اتومبیل، بستن راه‌ها و خیابان‌ها تجمعات اعتراضی خود را گسترش دادند و حتی در مواردی حمله به مراکز بسیج و آتش زدن مراکز و ماشین‌های پلیس گزارش شد. اعتراض‌ها تلفیقی از تجمعات آرام و مسالمت‌آمیز تا خشونت‌آمیز بود. سطح خشونت ماموران امنیتی در مقابل مردم معترض به ویژه در شهر ماهشهر این اعتراض‌ها را به یکی از خونین‌ترین اعتراض‌های بعد از انقلاب اسلامی تبدیل کرد.
من از دوستاشون رو دارم که اینجا نشسته بود. تانک آوردن اینجا. مگه ما چی هستیم که برای ما تانک بیارن؟ مگه ما چی هستیم بابا؟ ماها دست خالی. ما اگه پول داشتیم اسلحه بخریم، خب می‌رفتیم نون می‌خریدیم.
مقام‌های رسمی و حکومتی ادعا کردند 230 نفر کشته شدند. سازمان عفو بین‌الملل حداقل به مستندات 324 کشته شده دسترسی پیدا کرد و خبرگزاری رویترز از قول منابعی که نامشان را نبرد کشته شدگان را 1500 نفر اعلام کرد. گفته شد دست کم 8600 معترض در 22 استان ایران بازداشت شدند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعتراض‌های آبان 98 را یک توطئه عمیق وسیع بسیار خطرناک توصیف کرد که به گفته او به وسیله مردم نابود شد.
یک توطئه عمیق وسیع بسیار خطرناکی که اون هم پول خرج شده بود. چقدر پول خرج کرده بودن، چقدر زحمت کشیده بودن که بتوانند در یک بزنگاهی، در یک فرصتی این حرکت رو انجام بدن، حرکت تخریب و تحریق و آدمکشی و شرارت و اینها. و به مناسبت این قضیه بنزین فکر کردن که دیگه حالا این فرصت براشون پیدا شده و لشکر خودشون رو وارد میدان کردن. این حرکت به وسیله مردم نابود شد.
برخی از جامعه شناسان اعتراض های آبان 98 را اعتراض تویدستان و حاشیه نشینان شهری خواندند. بخش دیگری از بازیگران و کنشگران این اعتراض‌ها افراد طبقه متوسط سالهای گذشته بودند که به واسطه شرایط اقتصادی حالا فرودست شده و از وضعیت معیشتی و رفاهی خود به تنگ آمده بودند. برخی از اقتصاددانان به عوامل دیگر نارضایتی از جمله نابرابری و تبعیض نیز اشاره می‌کنند. مطابق برخی از برآوردها حدود 11 تا 20 میلیون نفر از جمعیت ایران در سکونتگاه‌های غیر رسمی یا حاشیه نشین زندگی می‌کنند. شدت فقر آنچنان در کشور زیاد شده که اگر زمانی گورخوابی و یا قبرخوابی تنها تیتر رسانه‌ها بود، حالا موتورخانه‌خوابی، اتوبوس‌خوابی، ماشین‌خوابی و یا پشت بام‌خوابی در بخشی از جامعه رایج شده است.
سال 1401 ایران، جنبش زن، زندگی، آزادی.
ژینا مهسا امینی، دختر جوان کرد و سنی مذهب، از سوی ماموران گشت ارشاد تهران به خاطر حجاب بازداشت شد و چند روز بعد در بیمارستان جان خود را از دست داد. در همان ابتدا تجمعی مقابل بیمارستان کسری تهران شکل گرفت و ساعاتی بعد اعتراض‌ها ابتدا در استان کردستان و پس از آن تقریبا سراسر کشور را فرا گرفت. اعتراض‌های فراگیر که هرچند رهبر تشکیلات و اهداف مشخصی را نداشت، اما پیشگامان و بازیگران اصلی آن دختران و زنان و جوانان بودند که از فشار حکومت به خاطر فشار بر سر حجاب اجباری، تبعیض، نداشتن آزادی‌های سیاسی و اجتماعی به تنگ آمده بودند. این اعتراض‌ها به سرعت نمادهای چشمگیری در ایران و جهان پیدا کرد. شعار زن زندگی آزادی محور تجمعات شد. زنان موهای خود را بریدند. هزاران نفر بازداشت شدند. دست کم 540 دختر و پسر جوان و حتی کودک بی‌دفاع با ضربات باتوم و حتی گلوله‌های ساچمه‌ای و جنگی که به سر و صورت و چشمانشان اصابت کرد کشته شدند و تعداد بسیار زیادی مجروح و نابینا شدند. خشونت‌هایی که موجی از خشم و نفرت را علیه حاکمیت برانگیخت. شعارهای اعتراضهای زن زندگی آزادی مستقیما از جنس اقتصادی و معیشتی نبود، اما ماهیت بیشتری به اعتراض علیه تبعیض و بیکفایتی حکومت داشت. به گفته برخی از جامعه شناسان حالا جامعه ایران به جامعه جنبشی یا اعتراضی تبدیل شده است. مدت دار بودن و طولانی شدن اعتراض‌های 1401 که بیش از 80 روز طول کشید شبیه به اعتراض‌های سال 88 بود، اما با اعتراض‌های سال 96 و 98 هم از نظر مدت زمان طبقه معترض و خواسته و اهداف آنان تقریبا متفاوت بود. اما وجه مشترک چند اعتراض بزرگ و گسترده اخیر اگرچه نداشتن رهبری و تشکیلات مشخص بود، اما از سیاست ها و کارگزاران حکومت اعلان بیزاری می کردند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعتراض های 1401 را مثل همیشه طراحی آمریکا یا رژیم اسرائیل و دنبالروهای آنها خواند، اما نگفت چرا مردم از چند دهه سیاست های ایدئولوژیک و ناکارآمد او و حکومت جانشان به لب رسیده است.